بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. من خوشحال هستم که توفیق شد خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. اما نوجوان و اینکه چطور ما با نوجوان ارتباط بگیریم و توی این فرایند ارتباط، سلام علیکم، بتونیم نوجوان رو جذب هیئت کنیم. لازمه این که ما تو هر هیته‌ای میخوایم وارد بشیم این که اون هیته رو کاملا بشناسیم. اگه قرار ما با نوجوان ارتباط بگیریم و زمینه جذبش رو فراهم کنیم، ابتداعا لازمه که حتما ما نوجوان رو به درستی بشناسیم، با دوره نوجوانی، با ویژگی‌های نوجوان و نیازهای نوجوان آشنا باشیم. اگر ما نیازهای نوجوان رو بتونیم برآورده کنیم، نوجوان خودش میاد به سمت ما. نیاز به این نیست که ما بخوایم چیکار کنیم، خیلی تلاش کنیم. قاعدتا تسهیل سازی لازمه، زمینه سازی لازمه، اینها جای خود. اما اولین گامی که باید برداشته بشه به نظرم تو این زمینه اینه که ما نوجوانان رو به درستی بشناسیم. یعنی کسی که میخواد کار نوجوان انجام بده تو هر حیطه‌ای باید مخاطبش که نوجوان هست رو به درستی بشناسه. من یادم این روز به یکی از نوجوانها گفتم، محمد حسین بگو ببینم شما نوجوانها چه جوری هستید، از زبون خودتون بگید. این ماشاءالله محمد حسین ما خیلی سرزمین‌دار و زبر زرنگ بود. گفت اگه بخوام نوجوان رو از نگاه خودم بگم، گفت ما نوجوانها فکر میکنیم فقط خودمون میفهمیم، هیچکی نمیفهمه. گفتم چی جالب. گفت ما نوجوانها فکر میکنیم همه دارن به ما نگاه میکنن و ما تو کانون دید دیگرانیم. این که فقط ما میفهمیم و دیگران نمیفهمن، ما بهش میگیم افسانه شخصی. یعنی باید بدونیم که نوجوان وقتی وارد فضای هوش انتزاعی میشه، این نگاه درش ایجاد میشه. یعنی دوره کودکی رو پشت سر گذاشته، به دنیای بزرگسالی وارد شده، لذا نگاهش اینه که من میفهمم و دیگران، و این چیزی که به ذهن من خطور کرده به ذهن هیچ احد الناسی تا به حال خطور نکرده. لذا این رو ما تو مباحث روانشناسی بهش میگیم افسانه شخصی. نوجوان درگیر افسانه شخصی میشه و همین در واقع ویژگی افسانه شخصی در کنارش ریسک پذیری بالا رو داره. چرا؟ چون نوجوان فکر میکنه فنا ناپذیره. پس ما باید نسبت به افسانه شخصی آگاهی داشته باشیم که اگه نوجوان میبینی داره با موتور اونم دو ترک تک چرخ میزنه، اونم توی خیابون شلوغ، این به خاطر چی؟ ریسک پذیری بالا و افسانه شخصیه. اینکه فکر میکنه که فقط خودش میفهمه به خاطر این ویژگیه. اینکه گمان میکنه همه بهش نگاه میکنن به خاطر ناظر خیالیه. اینکه نوجوان به شدت، من یه جمله‌ای دارم میگم، آقا به نوجوان احترام بذار، کنترلش کن. بذار تو اتاق مشاوره وقتی نوجوان میاد من تمام قد جلوش بلند میشم. میخواد بره بیرون، چند قدم بدرقش میکنم. گاهی وامیستم نگاه میکنم یک مسیر رو بره، بعد در اتاق رو میبندم. از نوجوان تو اتاق مشاوره پذیرایی میکنیم، در صورتی برای پدر مادرش من هیچ وقت این کارا رو انجام، بله بلند میشم و بدرقه دیگه نمیکنم به سلامت. اما نوجوان ویژه و خاص تحویل میگیرم. و جالب اینجاست که پدر مادرها به این نکات توجه ندارن. لذا وقتی میاد داخل اتاق مشاوره میگم بفرمایید شما نوشتید که تو فرمتون نوجوان. میگه بله آقا، بیرون هست، من حرفامو بزنم بعدشون بیاد داخل. میگم خب قربونت برم، اگه این اتفاق بیفته اصلا نوجوان دیگه با من ارتباط نمیگیره. نوجوان رو باید خاص و منحصر به فرد دید. نوجوان رو باید پذیرفت همون جوری که هست، باید براش ارزش و احترام قائل شد. رابطه با نوجوان، پس ناکامت شما ویژگی رو شناختی که نوجوان چه موجود منحصر به فردیه. رابطه با نوجوان نباید رابطه طولی باشه، باید رابطه با نوجوان یه رابطه ارزی باشه. مربی که به این نکته توجه نداره، اون فردی که بزرگواری که تو هیئت به این نکته توجه نداره، میخواد یه رابطه طولی با اینا داشته باشه، یعنی از بالا به پایین نوجوان اینو بر نمیتابه. نوجوان دوست داره وزیر باشه. دوره غلامی تمام شد، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. لذا حتما ابتداعا ما باید نسبت به نوجوان این در واقع مخاطب شناسی رو داشته باشیم اگر میخوایم جذب به هیئتش کنیم. آقا نوجوان یکی از ویژگیاش استقلال طلبیه. خب نوجوان سه تا بحران داره. شما اگه بحران‌های نوجوانو بشناسی راحت می‌تونی جذبش کنی، راحت می‌تونی جذبش کنی، کاری می‌کنی که این نوجوان چی نه تنها خودش میاد بلکه دیگران رو هم میاره، نه تنها از جلسه ای که شما باشون داری فرار نمی‌کنه بلکه می‌خواد تو اون جلسه حضور داشته باشه، بیشتر از زمانم میشینه، بعدم که شما میخواید جلسه رو تموم کنید میگم آقا میشه اینو طولانی تر کنید، بابا خسته شدید بلند شید برید دیگه، اما رها نمیکنه. چرا؟ چون شما دارید نیازشو پاسخ میدی. آقا نوجوان بحران جنسی داره، خب این بحران جنسی دغدغه‌شه، خب این بحران جنسی یه وقتی خودشو تو خودکامجویی بدلی نشون میده، یه وقت خودشو تو چی رابطه و ارتباط با جنس مخالف نشون میده. شما اگر برای نوجوان برای این نیازش پاسخ داشته باشی، برای بحران اعتقادیش پاسخ داشته باشی که آقا نوجوان انباشت سواله، داره منفجر میشه، وقتی شما جواب سوالشو توی یاد میدی نوجوان بلند میشه، یه نفس راحت میکشه. من یادم وقتی این نوجوان گفتم چه احساسی داری، بلند شد یه نفس راحت کجا راحت شدم. چرا؟ چون اینقدر ذهنش سنگین شده بود که چرا باید آقا بگذاریم دیگه از خیلی از چیزا. الان دارن کشور اروپایی مثل آدم کنار هم دیگه زندگی میکنن، مشکلی هم ندارن. حالا ما گیر دادیم مثلا به چی؟ آقا شما نمیدونم محرم و نامحرم این حرفا چیه؟ حالا چهار تا لاخه مو بیرون باشه یا تو باشه چقدر تأثیر میذاره، چه مشکلی ایجاد میکنه و چه گره‌ای باز میکنه. آقا بذاریم مردم خودشون انتخاب کنن، ما دوست نداریم دیگران جای ما تصمیم بگیرن. خیلی خوب، خب ناگهان اینا در واقع سوالات ذهن نوجوانه. چقدر تبعیض؟ چرا آقایون راحتن؟ چرا پسرا هر وقت بخوان میرن بیرون، هر وقت بخوان میان خونه، اما من دختر باید چی تو خونه زندانی باشم؟ دوست دارم آزاد باشم. چرا پسرها با آستین کوتاه میان بیرون اما دخترها چی؟ تازه باید مانتو بپوشن، مقنعه بپوشن، چادر بپوشن، تازه قدیما پوشیم. خب بذار اینا در واقع اگه نیازهای نوجوان پاسخ داده بشه، اون جلسه برای نوجوان چی میشه؟ جذاب میشه. بذار به نظرم اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که جلسه هیئت باید متناسب با مخاطب برنامه ریزی بشه، یه مخاطب شناسی دقیق اونایی که میخوان کار نوجوان انجام بدن توی هیئت باید داشته باشن. حاج آقا ما یه مخاطب شناسی خیلی خوب کردیم، نیاز، ویژگی ها، نیازها و آسیب ها، سه تاشو براش برنامه داریم، میدونیم چه ویژگی نوجوان داره، چه نیازی داره و چه آسیب هایی داره. آقا ما برای BTS ها برنامه داریم، میتونیم این ذهن نوجوان رو توی این زمینه چیکار کنیم؟ به اون جهتی که میخواییم پاسخ ذهنیش رو بدیم. آقا حس زیبایی شناختیش رو برش برنامه داریم، همه اینا هست. خیلی خوب، عالی، احسن. خب حالا نوجوان چی؟ تو فضای هیئت قرار ما جذبش کنیم. من یکی از دوستان یه منطقه خاصی و یه مجموعه خاصی، ایشون آقای قمری بزرگواری یه بار با هر نوجوانی ارتباط میگرفت تو هیئتش جذبش میکرد، اینقدر جذبش قوی بود. بعد برای من سوال پیش اومد که این آقای فلانی داره چی کار میکنه؟ یکی از همین کلان شهرهایشون برنامه داشتش و خیلی آدم تو موفقی تو بحث هیئت و هیئت نوجوان ها، نوجوان یه بار باش ارتباط میگرفت جذب میکرد. خب این چجوری برخورد میکرد یه نوجوان؟ خب اولین برخورد ما جسارتن با زبان بدنه. یعنی شما قبل از اینکه من رو ببینید چیه من رو میبینید؟ حضرت آقای هاشمی بزرگوار. قبل از اینکه ظاهر منو میبینید، بله، زبان بدنمو دارید میبینید. زبان بدن بادی لنگویج حرف میزنه. کسی که به عنوان مسئول هیئت هست و با نوجوان ارتباط داره باید زبان بدن رو مسلط باشه، بدونه باید چجوری دست بده. آقا ما 5 مدل دست دادن داریم، شما همین مدل دست دادن رو اگه بلد باشی خیلی تو ارتباط بهت چیکار میکنه؟ کمک میکنه. آقا مدل دست دادن اجتنابی باشه، آقا ملت که نمیدونم مشکل نداره، این چه مدل دست دادنه؟ نوک انگشتی دست میدیم. یا نه مدل دست دادن ماهی مرده باشه، با بعضی دست میدی بعدش باید بری غسل مست میت کنی، که نه با میت داری دست میدی، اصلا بیرو، اصلا بی، اصلا این چه مدل دست دادنه؟ بعضی هم که باشون میخوای دست بدی برات مرز از همون اول تعیین میکنه، میگه پاتو گریم دراستر نکن، دستشو قشنگ صاف صاف میکنه، شما هیچ پای نزدیک بشی نمیذاره، دیده از دور آقا میترسی؟ آقا ما بیماری که نداریم. مدل دست دادن یه دم قدیما یادم اگه تو دوران دبیرستان یادتون باشه مثلا دو روز رفت و بدنسازی فکر میکرد خبریه، دست که میداد نوک رو میگرفت فشار میداد، حالا انگشتر هم میداشتی دیگه هیچی، دیگه فاجعه بود. این دست دادن آدمی پرخاشگره. هم دست دادن اجتنابی، هم دست دادن پرخاشگرانه، هم دست دادن ماهی مرده که نداری با میگه دست میدی، هم دست دادن سلطه‌گرانه. بعضی هم دست شما رو میگیرن میبرن زیر، هرچی شما تلاش میکنی میاری رو نمیذاری، بذار دست شما دوی شما باشه. خب اینا ارتباط رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. خب ما میخواییم جذب کنیم، نمیخواییم دفع کنیم که. لذا همون مدل خدمت شما عرض بشه و دست دادن. لذا ما تو روایاتمون برای دست دادن حتی شیوه دست دادن روایت داریم. در مورد خود دست دادن کلی ما روایت داریم. که شما وقتی دو تا مؤمن با هم دست میدن گناهاشون مثل برگ درخت میریزه. روایت داریم حتی اگر اندازه یک تنه نخل خرما از هم دور شدید به هم رسید دوباره دست بدید. دستتون دیرتر بکشید. یه مقدار سلام علیکم. یه مقدار تو دست دادن حالت زنده باشه، مرده نباشه، یه نمه در واقع تماس لمسی باشه، یه کوچولو فشار باشه. ماهی مرده البته نه اونقدر که پرخاشگرانه بشه. خب و زبان بدن تو بحث ارتباط مهمه. شیوه دست دادن، شیوه نگاه کردن، آقا میخواییم جذب کنیم، تماس چشمی داشته باشیم. تماس چشمی کمک میکنه. چشم دریچه اطلاعات. حالا با کسی که اینک نودی زده صحبت کردید؟ چه حسی داره آدم تا چشو نمیبینه؟ خیلی بده. آره اصلا مثلا اینک رو هم داره آدم چشو نگاه خیلی حال میده، اما این وزن این آره نباشه خیلی چی حالا بد میکنه. قراره با نوجوان چی بتونیم ارتباط بگیریم، جذبش کنیم. پس حتما زبان بدن رو باید روش دقت داشته باشیم. دست دادن، حالت چهره، حالت نگاه کردن. پیامبر خدا همواره چی داشتن؟ تبسم به لب داشتن. تو نگاه کردنشون چطور نگاه میکردن؟ به خوشگلا بیشتر نگاه میکردن یا نه؟ روایت داریم که نگاهشون رو چی؟ بین همه تقسیم میکردن. خیلی خوب. خیلی. و زبان بدن حتما باید نسبت بهش دقت بشه. من یه نکاتی رو تو بحث ارتباط گیری با نوجوان اینجا آوردم که اگر قرار ما ارتباط بگیریم، صراحت تو ارتباط کمک کننده است. صریح باشیم، دو پهلو صحبت نکنیم. البته صراحت ممکنه طرف مقابل رو ناراحت کنه، لذا تو ارتباط باید صراحت رو با صمیمیت همراه کنیم که این دوتا وقتی کنار همدیگه میاد حال خوب کنه. صراحت همراه با صمیمیت. نکته بعدی، نوجوان دوست نداره شنونده باشه. چرا؟ چون هوش انتزاعی داره، خودش تجزیه و تحلیل میکنه، لذا میخواد حرف بزنه. لذا چقدر خوبه جلساتی که ما با نوجوان ها داریم توپ تو زمین کی باشه؟ نوجوان باشه. یعنی من سالن اجتماع یه نوعی سالن اجتماع نوجوان به من تحویل میدن، منم یه میکروفون دستم میگیرم. خب نریم نشینیم، ارتباط فعال باشه، حرکت تو نوجوان انجام میشه، بعد بذاریم خودشون. من آماری که گرفتم تو جلساتی که با نوجوان ها داشتم، خود نوجوان ها اقرار کردن بالای 60% توپ تو زمین اونا بوده. 30% من صحبت کردم. به نظرم مدل هیئت داری تو نوجوان ها باید متفاوت با مدل منبر برای حالا میان سال ها و به بعد باید باشه. باید مدلی باشه که نوجوان بتونه چیکار کنه؟ حرف بزنه، ارتباط بگیره، احساس کنه جلسه مال خودشه. پس ارتباط یک سویه جواب نمیده، حتما باید دو سویه باشه. نوجوان دغدغه هاشو بگه و حواسمون باشه. اتفاقا نوجوانی که میاد میگه آی دکتر من خدا رو قبول ندارم، آتئیسم هستم، خیلی هم خوب عالی، منم خدا رو قبول نداشتم. اصلا دوره نوجوانی یعنی همین. دوره نوجوانی یعنی دوره ای که نوجوان درگیر بحران اعتقادی میشه. اگه نوجوانی درگیر بحران اعتقادی نشه، یعنی دچار ضبط هویت. ثبت هویت یعنی شما اعتقاد مامان بابا رو همونجوری گرفتی، درونی کردی بدون اینکه خودت چیکار کنی، جستجو کنی تا به تعهد برسی. ضبط هویتی ها میشن خشک مقدس ها، میشن آدم های غیر قابل انعطاف، آدم هایی که حال بد کنن. پیامبر خدا میگه بابا روزتون رو بخورید، نه ما میخواییم روزه بگیریم. تو جنگ تبوک بود دیگه، آره یه عده پیامبر گفت بابا ما رمضان درسته داریم میریم جنگ سفر بخوریم، نه ما نمیخوریم. اینا همون چی آدم های ضبط هویتیان. البته حالا اونا شاید اغراض دیگه هم در میان بوده، اما اینا اینجوری هن از خود پاپ هم کاتولیکتر میخوان بشن. خب از دقت داشته باشیم، اگه نوجوان میاد دغدغش رو مطرح میکنه اتفاقا باید ما خوشحال بشویم. چرا؟ چون نوجوانی که جستجو نکنه به تعهد نمیرسه. اگه نوجوانم جستجو نکنه، یعنی دچار شک و تردید نشه و در نهایت به تعهدم نرسه، ما به این میگیم چی؟ به این میگیم پراکندگی هویت. قرار یک هویت درست شکل بگیره که بهش میگیم ثبات هویت. ما چهار مدل هویت داریم. ضبط هویتی ها اونهایی هستن که بدون جستجو به تعهد رسیدن. وقف هویتی ها اونهایی که دارن جستجو میکنن اما هنوز به تعهدی نرسیدن. انشالله که همه اونهایی که جستجو میکنن به تعهد برسن. دسته سوم پراکندگی هویتن. اینها نه جستجو دارن میکنن نه به تعهدی میرسن. اینا خسر دنیا و الاخره. اینا همون رویان که میگن بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی داره. اینا آدم های بیهویت، سیب زمینی، واقعا سیب زمینی. یعنی همین میفرم اینو توش میگی که البته نظام آموزش پرورش غرب سیب زمینی پروره. چون من مراجعه کانادا داشتم، دو تا نوجوان دقیقا سیب زمینی. یعنی هیچ فرقی بین انسان و حیوان شما نمیدیدی. همون نیازهایی که اون حیوان به دنبالش میدم چی؟ به دنبالش بود. یعنی اینقدر قشنگ پرورش میدن و ابزارشون اردوه. اما متاسفانه اردوامون تو کرونا چی شد؟ همه تعطیل شد. الان داریم پس‌دربایشو میبینیم. همه اتفاقاتی که جامعه میفته پس‌دربای همین ایام کروناست متاسفانه. و چهارمین میشه ثبات هویت، کسی که جستجو کرده و به تعهد رسیده. پس بحران اعتقادی خوبه. دوره نوجوانی دوره هوش انتزاییه. نوجوان وقتی به هوش انتزایی میرسه دقیقا مثل فرد بزرگسال فکر میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، میاد چیکار میکنه؟ فرضیه درست میکنه، فرضیهشو به آزمون و به آزمون میذاره، در نهایت به جنبندی میرسه. پس این خوبه، اینو باید قدر بدونیم. مثلا نوجوانها رو مرو احداثکم المراء والجدال. ما نوجوان‌ها باید جدال داشته باشیم، البته جدال احسن. چرا؟ چون وقتی نوجوان تو این جدال، تو این مباحثه طلبگی، حق و از باطل چیکار می‌کنه؟ می‌تونه تشخیص بده. و فطرت نوجوان پاکه، عرق و افئدتن هستش نوجوان، دلش آماده است. اوصیکم بالشبان خیرن. چرا؟ چون اینا زمینه خیر رو دارن. نظام امام صادق علیه السلام اون عزیزی رو که فرستادن بره بصره برای تبلیغ، برای تبلیغ گفتن چه خبر چه کار کردی؟ میگم من رسول شرمنده، خیلی گرایش به تشیع نبود. اصلا گفت سراغ کیا رفتی؟ گفت رفتم سراغ شیوخشون. گفت اشتباه کردم اینجا بوده. و سراغ کیا میرفتی؟ جوانها میرفت. جوان جای خود، نوجوان که دیگه آماده یا آماده است. چی؟ قلب الحدثه کالارزل خالیه. یه زمینیه که آماده است شما چیکار کنید توش. اما حواسمون باشه، بادر و احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیهم فضای مجازی. نوجوان هاتون رو با کلام اهل بیت آشنا کنید قبل از اینکه چی؟ افکار انحرافی اونها رو از شما بگیرن. و واقعا نوجوان ها تشنن که دارن اینجوری بهشون خوراک میدن. اگه تشنه نبودن اینجوری خوراک دریافت نمی‌کنه. لذا هر کسی تو این مسابقه گوی سبقت رو از بقیه به روایت برنده است. و متأسفانه اون ور دارن به شدت برای نوجوان‌ها کار می‌کنن، برنامه دارن. پس بحران اعتقادی به خاطر هوش انتزاعی نوجوان که فکر می‌کنه، یکی از در واقع مسائلیه که ما تو دوره نوجوانی باهاش مواجه میشیم. پس ارتباط نباید یک سویه باشه، چون شما ارتباط یک سویه. من دیروز برای معاونای پرورشی یکی از مجموعه مناطق تهران برنامه داشتم، 300 تا معاون پرورشی. گفتم بحث BTS ها رو کی نسبتش آگاهی داره و میتونه؟ دوزه عمدهشون هم خانوم بودن. یکی برایش باجا BTS نیست، این BRTه، این تو تهران اتوبوسه، حتی اتوبوس رو بعد نها کن. چطور میشه شما معاون پرورشی باشی اونم تو دبیرستان دخترانه از BTS آگاهی؟ مگه میشه؟ پس معلومه کاملا ارتباط چی بوده؟ یک سویه بوده، دو سویه نبوده. اگه دو سویه بود که شما میفهمیدی آقا BTS یعنی چی؟ و چقدر نوجوانهای دخترمون متاسفانه به شدت درگیرن تو همین قوم اصلا اوضاعیه. و جالب اینجاست که من تو منبران وقتی از پدر مادرها میپرسم مثلا اونو هیچکی نمیدونه BTS چیه. بعد میگه کالاف چیه؟ نوجوانها همه میدونن، بابا میگه نه. و جالب تو همون جلسه که خانوما نشسته بودن، نوجوانم بود یه جلسه دیگه، گفتم BTS، مادرش که نمیدونست. چند تا نوجوانم بودن، گفتم BTS میدونی چیه؟ قشنگ شروع کرد دوست دادن که آقا اینا مثلا چی کی‌پاپ کره‌ای هستن و این گروه هستن، این تعداد هستن و اینجوری هستن، این چیزا رو اصلا مادر دهنش وا مونده بود. ای بچه من اینا رو کجا؟ بعد حالا این پیش میاد که آقا سیالی جنسیت، این سیالی جنسیت از کجا اومده؟ سیالی آقا من خودم میخوام انتخاب کنم جنسیتمو، اصلا من میخوام با هم جنسم باشم جسارتن. آدم خودش انتخاب کنه، ما نمیخوایم دیگران برای ما چیکار کنن. بعد ببین از کجا سرچشمه میگیره. لذا اگر ارتباط دو سویه باشه قاعدتا شما این مسائل رو متوجه میشی. اتاق مشاوره ویژگیش اینه که ارتباط چیه؟ دو سویه است. لذا خیلی از مسائلی که قرار تو جامعه اتفاق بیفته شما قبلش متوجه میشی. باور کنید یک سال قبل از اینکه این فتنه در واقع اخیر پیش بیاد، فتنه اخیر پیش بیاد، هم تو سوالایی که برای رادیو معارف میمد مشخص بود، هم تو اتاق مشاوره اصلا عجیب غریب بود شرایط. یعنی انقدر مراجعین فضای مجازی ما زیاد شده بودن، دختری که نوجوانی که فرار کرده از خونه رفته شمال به خاطر ارتباطی که بوده، خیلی از اتفاقات افتاده و در نهایت طرف اینو رها کرده توی یه پارک، دختر همونجا خودکشی کرده و و و و. یعنی ما منتظر بودیم یه اتفاقی بیفته که افتاد، یعنی مشخص بود که داره چی. و اونم فضای بازی های اینترنتی که متاسفانه 24 ساعت نوجوانی که داره آدم میکشه اینجا میاد بکشی که بره مرحله بعد دیگه. خب ارتباط بله گفتیم ارتباط باید دو سویه باشه. صراحت رو گفتم، صمیمیت نکته بسیار مهمیه تو ارتباط گیری با نوجوان. نوجوان رو اگه برایش مرام بذاری برات باهات پاست، برات پاست. یعنی نوجوانا این پا بودن رو چی میگه؟ خیلی پایه است. میگه آقا یکی از ویژگی‌های رو فهم سن رفیق صمیمی تو بگم عملاست، میگه خیلی پایه است. این پایه بودن موضوعیت داره، نوجوانا خیلی پایان. لذا اگه براش مرام بذاری اینم چیه؟ پایه است. میتونی از اون پایه بودنش استفاده کنیم. پس صمیمیت نکته ای که حتما تو ارتباط با نوجوان باید مدن گرم باشیم، صمیمی باشیم. خب چطور میشه با یه نوجوان گرم و صمیمی شد؟ اسم صاحب الله بالخير بلا میاد. نه. چجوری میشه آقای غنبری؟ مثل خودش باشی. با حال باشی. این نوجوان میگه من با این بابا بهشتم نمیرم. میگه من با این بابا بهشتم نمیرم. راست میگه. پدر اومد تو اتاق مشاوره، اون نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که پیش من بود حال بد کن بود. اصلا این پدر با یه من اصلا نمیشد بخوریش. اصلا یه اعصاب‌قورت داده خشک. به همین خشکی که گفتم. نوجوان اینجوری نمیشه جذبش کرد. نوجوان رو باید کنارش چی باشی؟ با حال باشی، گرم باشی، صمیمی باشی، اهل شوخی و شوخ طبعی باشی که نوجوان وقتی که میاد توی در واقع جمع حالش خوب بشه. و این اقتضای کسی که میخواد کار نوجوان انجام بده و توی هیئت با نوجوان ارتباط بگیره. مثلا روایت داریم مؤمن چی داره؟ دعابه داره. دعابه یعنی چی؟ حل شوخی و مزاح. خب نکته بعدی ایجاز در گفتاره. اینکه خیلی طولش ندیم، وسواسی با نوجوان برمون، نوجوان رو یه خورده زیاد توضیح بدی چی میشه؟ خسته میشه اصلش. مختصر رو لب مطلب گفتم قربونت برم، این جیب جلو جلوی شلوار یه عیب داره، اونم عیبش اینه که اگه دستت پر باشه، کلید تو جیب باشه، به دوستت بخوای بگی در بیاره، رود نمیشه. این رفت جلسه بعد اومد گفتش که خودم شلوار رو نخریدم هیچ، به رفیق من گفتم ناکو محمد حسین این شلواری که میخوایم بخریم جیبش جلوشه، این اگه کلید توش باشه میخوای چی کار کنی؟ اگه بخوای بگی چیز از تو جیبه بود نمیشه دیگه. تموم شد. آقا مختصر و مفید. خیلی نه آقا کس البته اشکال، یکی از اشکالهایی که ما باعث میشه کلام از ایجاز قل و دل خیر الکلام قل و دل، حالا ما داره یا نداره، خیر الکلام قل و دل، بهترین کلام اومده رسانه میفرمایید که کم باشه مستدل باشه. و یکی از عواملی که باعث میشه کلام از ایجاز خارج بشه فقر دانشه. یعنی من وقتی نمیدونم میخوام چی بگم، ربط و چی میگم، رتب و یابس رو به هم میبافم. خب بذار این مختصر و مفید بودن مهمه. آقا شما عدمان هر موضوعی اگه قرار تره بحث بشه تو نوجوان، نسبت به اون موضوع ما آگاهی لازم رو داشته باشیم. آقا رنگ مشکی باعث افسردگیه، افسردگی عامل خودکشیه، پس هر چادر مشکی یه قدم جامعه رو میبره به سمت خودکشی. پس تک تک چادری های ما تو خون اینایی که دارن خودکشی میکنن دخیل هستن. چه قشنگ، رنگ مشکی باعث افسردگی، افسردگی عامل خودکشیه، پس چادر مشکی ها. عجب استدلالی نه؟ خیلی یه زمان یارم تو بعضی از روزنامه های این استدلال رو می نوشتن و قومونت برم، کی گفته رنگ مشکی باعث افسردگیه؟ افسردگی عاملش چیه؟ یأس، ناامیدی، ناکامی بیش از حد، خطاهای شناختیه. کی گفته عاملش رنگ مشکیه؟ اتفاقا رنگ مشکی رنگ مرزبندیه. وقتی که جنس مخالف یعنی خانوم میاد رنگ مشکی رو استفاده میکنه، داره با نامحرم چیکار میکنه؟ مرز میذاره که کسی به مرزش تجاوز نکند. اگر فرهنگ حیا و عفاف تو جامعه ما اتفاق میافتاد، این عزیز بزرگوار شهید نمیشد. اینایی که دارن اینجوری شهید میشن تو خون همه این شهدا، اون آدمایی که جامعه رو بردن به سمت بی حیایی بی عفتی، که یه عده بیان توی روز روشن، نه تو شب، بالاخره یعنی انقدر به خودشون جرأت بدن که بخوان چیکار کنن، به ناموس مردم تعرض کنن، دست درازی کنن. اگر ما تو این فضا نمی بردیم جامعه رو، این اتفاقات نمی افتاد و این آدم ها بخوشون جرأت نمی دادن که بعد عزیزان ما اینجوری چی بشن؟ شهید بشن. لذا فقر دانش باعث میشه عزیزان کلام چی بشه؟ متول بشه. خیر الکلام و قل و دل. خیلی من صحبت کردم نه؟ چقدر شد؟ گفتید نیم ساعت؟ من یه چند تا نکته هم خیلی مختصر بگم و بعد بریم سراغ سوالات عزیزان. نوجوان رو باید درک کرد، نوجوان رو باید درک کرد، نوجوان رو باید درک کرد. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی دوره نوجوانی رو پشت سر میذاریم و خرمون از پل میگذره، یادمون میره که بابا دوره نوجوانی چقدر برخی از مسائل برای ما مسئله بود، ذهنمون رو درگیر میکرد. این درک کردن نوجوان مهمه. اگه نوجوان درک بشه راحت میتونیم باش ارتباط بگیریم، خصوصا تو بحرانها درکش کنیم، و تو بحران ها خصوصا تو بحران جنسی درکش کنیم. انصافا نوجوان های ما مظلوم ترین اقشار جامعه تو زمان حال حاضر. جسارتا اون خانومی که متعهله و با اون شرایط میاد بیرون، این همسر داره، آقایون هم که بالاخره همسرانشون هست، هرچی تو جامعه دچار تحریک بشن همسرش هست و در کنار همسرش آرامش رو داره. اما این بدبخت نوجوان چی؟ اون آدمی هم که تقوای درست درمون نداره، مثلا 30 سال میگه مگه من بیمارم ازدواج کنم وقتی که میتونم نیازامو برطرف کنم؟ یعنی یه عده این وسط خوشن برای خودشون. اما بدبخت نوجوان چی؟ مثلا نوجوانی که تو دوره نوجوانی فطرتش پاکه، صفش هم سفیده، یه نقطه هم به شدت خودشو نشون میده. مثلا نوجوان وقتی درگیر گناه میشه از خودش چی؟ حالش به هم میخوره، اون نفس لوامه میاد شروع میکنه سرزنش کردن، حالشو بد میکنه. بعد حساب کن شما یه آدمی که تو دوره نوجوانی میزان تستوسترون تو بدن نوجوان ما 4 برابر بنده است و عزیزان بزرگوار، یعنی نوجوان بنده 4 برابر من همتی 46 ساله تستوسترون داره. اگه من 1 واحد هورمون جنسی مردانه دارم، اون چند واحد داره؟ 4 واحد. اما فرقش اینه که ما متأهلمون مجرده و این که جامعهم اومده تو اتاق مشاور میگه دارم دیوانه میشم. واقعا مدام دیوانه چیکار کنم؟ سرتو میندازی پایین، شلوارو کوتاه شد. آقا میگه جلوتو نگاه کن، هورون این که امثال لولو المکنون جزاء خیر الامور اوسط و مانتوا باز شده، شلوارا پاره شده، اصلا یه اوضاعی اصلا آدم دیگه حیا میکنه، اصلا این نمیدونم چی بگه. ما آقا راضی هستیم اینا بیان تعهد بدن، آقا بگن یه حد ما با روسری مشکل داریم، خب روسری رو بردارن آقا. اما این معلوم نیست سقفش کجاست، روسری مانتو نمیدونم خدمت شما، این سقفش کجاست؟ بذار نوجوان ها رو باید درک کرد. این نوجوان بنده خدا تو این شرایط داره چیکار میکنه؟ آره حالا یه وقتم اگر احیانا جایی به گناه افتاد میگه محمد حسین خدا اینقدر دوست داره که چی؟ نوجوان خدا دوستش داره، درکش هم میکنه. ولی اگر روی این دو شک یه بار زمین خوردی ناامید نشو، تو وقتی داری کشتی میگیری خدا حال میکنه میگه ایول، اما یه بارم ممکنه شما زمین بخوری، اما سعی کن چی؟ روی این دو شک ناکوت نشی، یعنی ناامید نشی. این خیلی مهمه که نوجوان اگر ناامید بشه زمینه همه آسیب‌های اجتماعی فراهم میشه. بنده تو این تجربه 25 سالی که من نوجوان‌ها دارم به این جنبندی رسیدم که همه آسیب‌های اجتماعی از آسیب‌های جنسی شروع میشه. این نوجوانی که یه مدت توی فضای وارد میشه کم کم میگه آب از سر من گذشته، حالا چه یه وجب چه صد وجب، دیگه میره سراغ همه آسیب‌ها. بذار این درک نوجوان خیلی مهمه که آقا نوجوان بدون خدا اهل بیت همه جوره خریدارشن، خوب و بدشون هم میخرن. بذار نوجوان ها درک بشن، باشون همدلی کنیم که بشه جذبشون کرد و البته مثبت نگری و گوش کردن فعال هم یکی از نکاتیه که باید نسبت به نوجوان اذون خیر باشیم، اذون خیر باشیم، گوش خوب باشیم. خب بحث من همینجا، حالا انشالله نکات دیگه هم هست که حالا اگه فرصت بشه خدمت عزیزان هستیم.
دوستان اگر حالا سوالی دارن بین صحبت های حضرت استاد و پذیرایی هم بفرمایید به این 5 دقیقه سوالات دوستان بپرسن، دوستان هم پذیرایی بشن. دست رو
جانم نه هر روالتون هر جور هست ما با هم روال نمیشه. میگن میزبان هر جا گفت همونجا بشین، ما هم هر جا بگید ما با همون مدل میگید.
مجموعه سوالات دوستان بپرسن بعد انتهای سوالات خدمت
سوالاتشون. خیلی خب
دوستان بفرمایید.
مثلا تو مسائل همین قربانی جنسی بیشتر توضیح بدید که چطور میتونن کنترل کنن، مدیریت کنن. فهمیدید که بیشتر مشکلشون تو همین زمینه است، چه راهکاری ارائه میدین که کمتر اذیت بشن؟
ویژه کار ویژه هیئت، یعنی
هیئت
توی بحران جنسی چه کار
چه نقشی میتونه داشته باشه؟ من بچه ها رو تو نمازخونه می بردم، برنامه داشتیم با تو کلاس، البته نه مختلط، چون وقتی بچه ها رو چند تا کلاس رو با هم قاطی می کنی کنترلش یه آدم قالطاق جسارت هم می خواد، خب یه آدم کاربلد می خواد. اما نه، خود بچه ها رو وقتی شما از کلاس می بری تو نمازخونه تو یه محیط معنوی، مدل رفتار بچه ها متفاوت می شد و می شه. مثلا تو حرم امام رضا اگه با ما کسی تنه بزنه باش درگیر می شیم؟ بله؟ نه. اما اگه بیرون کسی تنش ما بخوره میگه آقا این کوری جلوی تو نگاه کن مرد حسابی. خدا کنه فضا تاثیرگذاره، محیط تاثیرگذاره. مثلا تو اربعین اصلا کلام با تمام وجود حس میکنه که چه حال و چه حسی. هیئت هم همچنین حالی داره. وقتی بچه‌ها وارد فضای هیئت میشن، این فضای هیئت خودش تاثیرگذاره. اما این که یه بار دیگه بگو آقای قمبری، با بیان خودت من این رو بنویسم سوال رو.
هیئت به عنوان یه در واقع نهاد میدانی برای نوجوان چطور راهکارهایی میتونه برای بحران جنسی نوجوان داشته باشه؟
خیلی
خوب.
درک نوجوان. آفرین، سواد رسانه. خیلی آقا بفرمید.
مقدار
زیادی از سوال هیئت هستش،
سخنرانی
و مدعایی هستش.
خیلی
کارنامه
سخنرانی و مدعایی که اساسش یک طرفه بودن،
چگونه تبدیل
دو طرفه
بشه؟ مدعایی رو دو طرفه نکنید، خب نمیشه. مدعایی جا اما سخنرانی رو آره، بعد دو طرفه
بشه. چگونه دارم چی میزاره؟
خیلی
و بس درکم اسباب درک رو بفرمایید. اینکه بگیم درک کنیم خب بله، علوم و تکنیک‌های مثلا جرزی بیریم یا مثلا گشتورتی بیریم، اینا میگم اسباب درک دقیقا چیه؟ اسباب درک مدلاس با حیرت رو اون چامل بلیت رو به حیرت به چه شکل انجام بشه. یعنی خیلی از مباحثی که از رسول رو بفرمایید حس من اینجوریه که اینا در فضای چهره به چهره هست. ما بیایم در فضای پکیج و حیرت ببینیم، ما با گروه بخوام صحبت کنیم، اونجا چی کنیم؟
الحمدلله. جانم این نکته ای که آقای حسن نژاد، آقای اسد نژاد طیبه، آقای این نکته ای که آقای حسن نژاد میگفت همین فضا بود که در واقع چطور سخنرانی رو برای دو سویش کنیم. هیئت ما سخنرانی داریم، ما مدعی داریم دیگه. گفتم مدعی رو که قاعدتا نمیشه شما دو سویش کنیم، خب تو مولودی مثلا طرفینی بشاره، اون خیلی اون دوسویه شدن نیست. دوسویه به این معنا که آره اون معنا یه پاسخ گرفتن
مشکلات اخیر خیلی روشون احساس داریم که سن دیر اصرار بر تکنیک حق، حرف حق، محتوای حق در مقابل جوابی که باید باشه، این اصرار تا چه اندازه پیش بره؟ واسه زدگون همه شما قبول نمی کنه یا این قدرش نمی کنه؟
یه بار دیگه بگید، اصرار بر حق بودن؟
آره، یعنی اون بحثی که اون جوابی که میخوام بگیم، فرضیه که درست حق چقدر روش اصرار کنیم که واسه زدگون نشون بگیم حرف خودتو داریم بزنیم شما؟
اون
که هر همین است
دیگه.
خیلی مرز صمیمیت دختر گفته بود میخوام قلیون بکشم، پدر گفته بود خب بریم تهیه کنیم با هم بکشیم بابا جان. و گفتم آخه این چه کاری؟ و دختر نشه قلیون کشیدی؟ گفت نه، گفتم اگه با من بکشه بهتر از اینه که رواقیه بکشه. گفتم کی گفته بهتره؟ اینکه با تو کشید یعنی اون در واقع قوپش هم ریخ، اون جایگاه پدرم چی؟ از بین رفت. این چه؟ خیلی خب مرز صمیمیت رو نوشتم که چقدر باشه، چون خیلی داره میشه. خب آره، تشان با ما نخواند. خیلی
خوب.
چقدر خوب بود هیئت، جوری بود که همه توش میمدن، یه جمعی بود که توش گفتمان انجام میشد و فرد میمد و یعنی میشه یه فضای به نظرم بازی باشه که همه بتونن توش بیان، نه اینکه فقط مثلا
این هیئتی که در مورد اینجا خودم خودم
دارم ما خودم بچه‌ها
انجام
میکنم. ها اونجا که هیچ، آره دیگه عجیب
داریم اینجا چیزی
تو دوره نوجوانی. خب هر وقت بگن شروع میکنیم، میتونیم شروع کنیم؟ بریم. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اما سوالات این که وقت بچه هیئتیه عملا دیگه بحران اعتقادی خیلی معنایی نداره. نه، بحران اعتقادی اختزا و ویژگی دوره نوجوانیه، فرقی هم نمی کنه شما مذهبی باشی یا مذهبی نباشی، تو خانواده مذهبی بزرگ شده باشی یا تو خانواده غیر مذهبی، این که بسیجی باشی و هیئتی باشی یا نباشی. خودمون مگه هیئتی نبودیم؟ مگه تو پایگاه نبودیم؟ مگه مسجدی نبودیم؟ خود بنده سال سوم دبیرستان با یه شبهه مواجه شدم. اینو زیاد گفتم جای مختلف، اونایی که حالا تو رادیو معارف جای مختلف با من جلسه داشتن اینو همه شاید شنیده باشن. این که یه جا خوندم اگر یه میمونی میلیاردها سال پای دستگاه بشینه و تایپ کنه دستگاه تایپ، احتمال ندارد یک جمله معنا دارد توش در بیاد. بعد خودش جواب داده بود احتمال داره، درسته؟ خب پس از کجا معلوم که تو این عالم من میلیاردها سال فعل و انفعالی رخ نداده و القضا یه عالم معنادار مثل عالم ما چی شده؟ درست شده. پس عالم شد چی؟ تصادف. وقتی احتمال اومد استدلال دیگه چی میشه؟ اثرش از دست میده. من با این شبهه مواجه شدم. خب مگه بچه مذهبی نبودیم؟ مگه مسجدی نبودیم؟ مگه پایگاه؟ اصلا خدا دوست نداره دینداری یا تقلیدی باشه. تو دوره نوجوانی خدا، خداوند متعال خودش تو ذهن نوجوان جوری کار میکنه که این رشد کنه، برسه به هوش انتزایی، به گفته روانشناسا از عملیات عینی عبور کنه، برسه به هوش انتزایی. خب هوش انتزایی یعنی همین، یعنی مثل یک دانشمند داره فکر میکنه. پس این اقتضای این دور است. اگر نوجوانی درگیر بحران اعتقادی نشه، گفتیم این فرآیند رشد به درستی طی نکرده، لازمه اینه. پس بچه هیئتی ها مرافاتی نداره که درگیر این بحران بشند. اما اینکه بحث گوشی و استفاده از گوشی ناجوا فهمیده درسته؟ که تو هیئت چیکار کنیم که بچه ها از گوشی استفاده نکنن؟ بکنم قاعدتا اگر ما ارتباطمون با نوجوان دو سویه باشه، یک سویه نباشه، تو هیئت نوجوان درگیره، چرا اصرار داریم که آقا حتما باید سخنرانی بری بالا منبرم بشینی با فاصله 2 کیلومتری، خب بعد بخوای از بالا به پایین؟ این منبر یه زمان میرفتن رو بلندی چون بلنگو نبود، حالا چی اشکال داره ما اونجا نریم صندلی بذاریم همین جلو بشینیم؟ به جای برمیخوره؟ بعد حتما باید شیوه خدمت شما عرض بشود که مدل سخنرانی همون قدیم باشه، با یه خطبه مفصل، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین. خب بگوتون بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه نوجوانا، خوشحالم که خدمتتون هستیم. ببینیم امروز می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم. اصرار نداشته باشیم تو هیئت. نظر من اینه، ممکنه کسی بیاد امتی ما این نظر رو قبول نداریم، چه اشکال نداره. خب اما تجربه من نشون داده اگه میخوای با نوجوان جلسه داشته باشی، همون تو هیئت یا هر جای دیگه، مدل گفتمانت باید چی باشه؟ گفتمانی باشه که نوجوان بتونه تو جلسه شما حرف بزنه، جلسه رو سنگین نکنیم و سخنرانیش نکنیم و حتی گاهن مشارکت بدیم. که آیا اسد نژاد بزرگوار درست گفتم بگه بله؟ خب مثلا تو این موضوع شما نظرت چیه؟ خب این در واقع من داشتم صحبت میکردم، اما در ضمن اگه یادتون باشه جلسه قبل مخاطبم چی؟ یکی دوبار ارتباط گرفتم که مخاطبم میتونه حرفش رو چیکار کنه؟ بزنه، احساس نکنه که اینجا باید چی سومون بکمون اومیون باشه. نه، پس به نظرم میرسه که هیچ اصرار بر اون شیوه و قالب یک طرفه نداشته باشیم با اون شیوه سنتی کام. بله اون شیوه یه زمانی جواب میداد، زمانی که ذهن مخاطب ما انباشت از سوال و در واقع شبهه نبود، مورد حجم قرار نگرفته بود. مثلا این بنده خدا روستایی پا میشد میمد چی اونجا، کلی زحمت کشید و کار کرد و خسته گفت میمد اینجا میشه، میخواست فقط حاج آقا چی کار کنه، بگه اونم بگیره، خالی بود ظرفش، خالی بود شادوش میریختی. اما الان ظرف خالی نیست، لذا حتما بعد نوجوانم دغدغه هاش رو در ضمن صحبت های ما بگه، باش ارتباط بگیریم که راحت باشه. این در واقع اون بحثه. و اگه این اتفاق بیفته جواب شما داده میشه. گفتم 25 سال دارم با نوجوان کار میکنم درسته؟ من تقریبا سال 80 میرفتیم این طرح مت بله کانون طلوع، طلوع مهر بود اگه اشتباه نکنم، کرج جای رمضانی، سال 80 ایشون اعزام به مدارس، اون کانون اعزام میکرد به مدارس مقاطع مختلف. بعد که اومدیم ما قوم سال 82، آینده سازان، انجمن اسلامی ها و آقای بیاری و دوستان که بودن و اینا، میرفتیم برای مدارس با دوست بزرگوار اون که مسئول امیر بیان شدن، آقای هادی پور. مثلا من آقای هادی پور چند دوستان تهران بودیم برنامه. و خدمت شما عرض بشود که توی چندین ساله که هم با نوجوان کار کردم، اگر مدل ارتباط گیری با نوجوان درست باشه، نوجوان سر کلاس از گوشی استفاده نمیکنه. تو جلسه‌ای که باش داری از گوشی استفاده نمیکنه. چون ارتباط طرفینیه. این نیست که من برای خودم صحبت کنم اونم چی؟ برای خودش فکر کنه. نه اون کاره نیست، فقط اونجا باید بشین و مثلا اگه هم جلسه هم محتوای جلسه هم ارتباط گیری و هم راحت بودن. اگه جایی هم واقعا دیدیم مثلا محمد حسین سرش تو گوشیه، میگه آقا ما هم مثلا چیکار میکنی؟ داریم صحبت میکنیم، چرا گوشی جاش اینجا نیست. یعنی میتونیم با نوجوان اگر راحت باشیم، گرم باشیم، صمیمی باشیم، تک تک افرادو به اسم بشناسیم، باید سخنرانی که میاد مسئول هیئت کسب باید آشنا باشه با مخاطبش، یعنی بدونه آقای فلانی کیه، چی کار میکنه، حداقل اسمش رو بدونه که بتونه باش ارتباط بگیره. پس بحث گوشی به نظر من خیلی موضوعیتی نداره. اگه موضوع و شیوه ارتباط گیری درست باشه، گوشی عملا میره کنار. وقتی تعاملی باشه دیگه تعامله، دیگه گوشی نیست که بخواد استفاده کنه، داره ارتباط میگیره. اما اینکه هیئت چطور رو بحران جنسی، نکنیم بحران جنسی در واقع برای عبور ازش، یا اینطور بگم برای مواجهه با سیلاب غریزه جنسی، برای مواجهه با سیلاب غریزه جنسی که این سیلاب اگر مهار نشه میاد کلی چی؟ خرابی تو شخصیت به بار میاره. برای اینکه این سیلاب رو ما مدیریتش کنیم نیاز به چی داریم؟ نیاز به هیئت داریم. خب هیئت چطور میاد در مقابل غریزه جنسی؟ یک، هیئت میاد اون جنبه شناختی، شما نکنید اگر قراره یک مسئله ای رو در واقع مدیریتش کنی باید خوب بشناسی، باید نسبت به آسیبهاش، نسبت به فوایدش، نسبت به موضوعات مختلف پیرامون کاملا شناخت داشته باشی. چرا غربی ها شرق شناسی تو دانشگاهشون راه انداخته بودن؟ چرا حضرت های آره های حمیدی مقابله نه بچاپن ما که کاری نیم، ما شرقی ها بدن ساده نشستن سعیده دهشن، اونا میخواستن ما رو بچاپن لذا شرق شناسی را انداختن که چی؟ بیان استعمار رو قشنگ ما رو آبادمون کنن، شکوفامون کنن. چه اسم قشنگی هم گذاشتن؟ استعمار. قرار چی؟ اینا بیان عمران رو آبادی داشته باشن. لذا خدمت شما این شرق شناسی از این باب بود. پس اگه شما میخوایی کسی رو مدیریت کنی باید بشناسیش، درسته؟ اگه شما میخوای چیزی رو مدیریت کنی باید بشناسی. لذا سخنرانی ها میتونه، هیئت میتونه تو این جنبه، جنبه شناختی، نوجوان رو نسبت به در واقع این غریزه کامل چیکار کنه؟ آشنا کنه. این نوجوان بدون آقا غریزه جنسی یک غریزه خاص منحصر به فرد، با بقیه غرایز ما فرق میکنه. با غریزه تشنگی فرق میکنه، با غریزه گرسنگی فرق میکنه. غریزه تشنگی آقا مشخصه ما چقدر آب مصرف میکنیم تا یه ماه، درسته؟ گرسنگی معلومه ما سالانه چقدر گندم مصرف داریم. اما غریزه جنسی چقدر مصرفش، چقدر نیاز بهش هست؟ یه همسر، دو همسر، 10 تا، 20 تا، 30 تا. مظفرالدین شاه چند تا خانم داشته؟ تو هر همسرش 200 تا، 300 تا، همین اولوش بوده. آره، یعنی ما تازه میگن بیمار بوده، درسته؟ تازه بیمار بوده. خب بس غریزه جنسی باید بدون نوجوان جز غرایزی که سیر نمیشود، سیر ناشدنی. بس یک، برای اینکه مواجهه هیئت با این غریزه چه جوریه، یک، قاعدتا ما شناختای لازم تو این زمینه به نوجوان بدیم. دو، آسیب‌های غریزه جنسی را به نوجوان بگیم. الان بنده به آقای حمیدی بزرگوار، درسته؟ آقای حمیدی بگیم آقای حمیدی بیرون خدمت شما عرض بشود که یه بون 200 هزار تومانی میدم برای خرید کتاب. شما همین الان بلند میشی بری بگیری؟ تا 3 دقیقه وقت داری بری بگیری. میخوای اینجا بشینی یا بری بونو بگیری؟ جان؟ سخت شد. چیکار میکنی؟ میشینی یا میری بونو میگیری؟ میشینید؟ آتایه بند. خب برای کسب منفعت گفتن آقا میشینیم اشکال نداره، با این کسب منفعت خوبیه اونجا، اما اینجا من اینجا دوستم که بشینم نمیرم. خب نه از باید ساعتهای ما، از باید این که بالاخره باشیم. خب اما اگه با آقای حمیدی بگم آقای حمیدی دقیقا یه مار افعی کنارته همین الان نیشت میزنه، شما بازم میشینی یا حتما تغییر جا میدی؟ یا اگه شده از این اتاقم میری؟ میگم قطعا بلند میشیم، درسته؟ از اون دفع ضرر انگیزه بخشیش بیشتر از جلب منفعته. یه بار دیگه میگم دفع ضرر انگیزه بیشتری به ما میده تا جلب منفعت. اصولا اینجوریه دیگه، اول مفسده رو بعد منفعت رو بیاد. لذا اگه به منم به همین رو بگن ما همین اتفاقی میفته. لذا نوجوان رو تو جنبه شناختی تو هیئت باید نسبت به آسیب‌های در واقع عدم کنترل غریزه جنسی چیکار کنیم؟ بهشون آگاهی بدیم. خب پس اینم شد جنبه شناختی. اما در کنار جنبه شناختی هیئت میاد چیکار میکنه؟ هیئت میاد باور شکل میده. وقتی باور شکل میگیره یه سد مستحکم و جلو غریزه جنسی گذاشتیم. باور چیه؟ باور شناخت همراه با عاطفه و هیجان همسو با اون شناخته. یه مثال بزنم. آیا اصلا نجات بزرگوار حاضری با یه جنازه شب تا صبح وسط یه باغ درندش تنها بخوابید؟ مگه جنازه با آدم آسیب میزنه؟ این زندان که آسیب میزنن درسته؟ اما ما حاضر نیستیم رفتار رو انجام بدیم. چرا؟ شناخت داریم اما باور نداریم. اما اونی که تو قصرخونه کار میکنه باور داره یه جنازه که 100 تا جنازه هم باشه کنارشون قشنگ میگیره میخوابه، غذاشون میخوره، سرش هم میذاره، اگه رو جنازه نذارم کنار میذاره میگیره میخوابه. همون دیگه اینو میخوام بگم. میخوام بگم باور شناختیه که در کنارش عاطفه و هیجان همسو باهاش باشه. ما اونجا شناخت داریم اما هیجان اون با شناخت اون همسو نیست. اما این فردی که تو قصرخونه کار میکنه هم شناخت داره و هم شناختش با در واقع اون هیجانش همسوه. این دوتا رو کنار هم دیگه ما باید داشته باشیم تا باور شکل بگیره. یعنی هم باید جنبه شناختی نوجمون کار بشه برای غریزه جنسی و هم باید بود عاطفی انگیزش هیجانی رو بیاریم پشتوانش. چی بود هیجانی نوجمون رو تو باورهای دینی همسو میکنه؟ همون روزه، گریه کردن برای اهل بیت علیهم السلام. دیگه چی؟ دیگه خدمت شما عرض بشود که اون جمع صمیمی هیئت، پیاده روی اربعین، یعنی هر چی شما بود عاطفی رو بیشتر درگیر کنی، راهیان نور اینا بود عاطفی رو درگیر میکنه. یا شما تو هیئت میای چیکار میکنی؟ کنار خدمت شما عرض بشود هیئت اردو جهادی هم تعریف میکنی برای هیئت، کمک به دیگران رو هم تعریف میکنی. شما تو کمک به دیگران رو آوردی، یعنی بود عاطفی انگیزی شهیدانی رو به شدت تحریک کردی. یعنی مثلا این نوجوان میره مثلا به یه خانواده کمک میکنه که این خانواده پدر دو تا دستش قطع شد. چرا؟ این بنده خدا یه جوونه 30 ساله 32 ساله دو تا هم دختر داره، دختر کوچیک، جوشکاری میکرد با برادرش. الکترودها تموم میشه، به داداش میگه داداش شما برو الکترود بخر، من کارو پیش میبرم. داداش میره، این برادر داداش جوشکاری میکرد، بنده خدا دستگاهش گویا مشکل پیش میاد، اتصالی میکنه، میاد پایین اتصال دستگاه رو برطرف کنه، برق میگیرش، دستا میفته رو همدیگه، این برق تو دستا رد میشه. خانومش میبینه در حقیقت 2 ساعت گذشته، میگه چای براشون ببرم خدا قوت بگم. میاد دم در اون ساختمونی که داشتن اینو کار میکردن، اینو بو کباب میاد. وقتی که میاد داخل و میره بله همسرش افتاده دیگه جیو سرستو، میان بنده خدا رو میرسونن بیمارستان. چون دستا رو هم بوده، برق تو دست رد شده، بنده خدا منجر به مرگ نشده بوده، اما این دسته کامل از بین میره، قطع میکنن. یک سال این آقا دست نداره، به شدت حالش بده، رفته تو فاز افسردگی. و تو این شرایط خب حالا این نوجوان با یه گروه جهادی رفتن اونجا، زمینه‌ای رو فراهم کردن که این چی؟ پول براش جمع کنن، رفتن دست براش سفارش دادن، دو تا دست برام براش ساختن، با الکترود وصل شده به این که این انگشتو. و خیلی خب وقتی نوجوانی که توی این فضا میاد خدمات اصلا کمک میکنه، این به شدت بوده عاطفی انگیز شجاعانه چی میشه؟ همسو با باورهای دینی تحریک میشه. مثلا این دستکارها در کنار در واقع اون جنبه شناختی کمک میکنه که باور شکل بگیره. شما وقتی باور شکل گرفت، دیگه باور میتونه در مقابل غریزه جنسی بیسته. بلا صرف شناخت بازدارنده نیست. خب پس هیئت چطور با بحران جنسی؟ بله، خود بچه های هیئت وقتی کنار همدیگه هستن، اون گرمی و صفا و صمیمیت، کمک کردن خود مسئولین هیئت، نوجوان‌ها رو درک میکنن که نوجوان با اون مسئول هیئت راحت باشه، بیاد مسئلهش رو راحت بگه، راهکار بگیره، این گرمی و صمیمیتی که هست کمک میکنه که راحت‌تر با حرفش رو بزنه. و شما راهکارهای کنترل قراردادینسی رو چیکار می‌کنی؟ منتقل می‌کنی. تو چه فضایی میشه این راهکارها رو خیلی در واقع دوستانه، گرم و صمیمی منتقل کرد بدون در واقع اون آسیبایی که تو برخی از فضاها اتفاق می‌افته. بهترین جاش به نظر همین هیئته. هم اعتماده هست، هم میشه مطالب رو چی؟ در واقع بله درست منتقل کرد. اما بحث سواد رسانه و فضای مجازی، سواد رسانه اولین بار از دانشگاه‌های هممرز با آمریکا تو ایالت‌های تو کانادا که هممرز با آمریکا بود شروع شد. یعنی اندیشمندان کانادایی اساتید دانشگاهشون دیدن آقا در مقابل فرهنگ آمریکایی بعد یه حرکتی از خودشون نشون بدن، گفتن آقا این داره جوان‌های ما رو، نوجوان‌هامون رو تباه می‌کنن، فرهنگ هالیوودی چیکار کنیم؟ ما سوادش رو مطرح کردن. یعنی خود این، یعنی اونا خودشون هم دست خودشون چی آسیان شاکیان. بله جالبا، من نمیدونستم این از کانادا شروع شده سواد رسانه. اون در مقابل چی؟ فرهنگ هالیوودی. البته فرهنگ کانادا میگن از آمریکا چی جداست و متفاوت. بحث سواد رسانه نکته بسیار مهمیه. اما سواد رسانه رو بخوایم ما لوبش رو بگیم، یعنی تفکر نقاد، یعنی باید نوجوان رو به گونه ای ما پرورش بدیم که تفکر نقاد توش رشد کنه. آقا کسی که تفکر نقاد داره، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. کسی که تفکر نقاد داره کلام رو میشنوه بهترین رو چیکار میکنه؟ اتفاقا ما باید نوجوان ها رو به گونه ای در واقع پرورششون بدیم، ببریمشون به سمت و سویی که تفکر نقاد درشون شکل بگیره. تفکر نقاد یعنی من بتوانم سره رو از ناسره تشخیص بدهم. تفکر نقاد یعنی من بتوانم بین حقایق و عقاید فرق بذارم. خیلی این میشه تفکر نقاد. خب آقا خیلی خوب، الحمدلله اون شارژ داره. تخت جالبی این نهی دویدم تا نهی موده شد
این چرخه یعنی هفتش دو تخت سه چهار دو تخت یعنی پسته توپ و پارچه ای
خوب
بعد اسکن میکنه ذخیره هم میکنه نوشته های شده
یعنی مکانیکیه یا نه دیجیتاله یعنی صفحه کامپیوتریه
نه نه هم نوشته که معمولی بزن تخت های معمولی میجه نوشته ولی تو فیلده ذخیره کرد نوشته تو شروع کنیم؟ الان اصابه
استاد الان تحتیل پوستیل الان میتونم
شما حرف بگید مش بازم شروع کنیم؟
شروع کنیم؟
بفرمایید.
پس تفکر نقاد باید تو نوجوان‌ها شکل داده بشه و تفکر نقاد کمک میکنه که بتونن سره رو از ناسره گفتیم تشخیص بدن و بین حقایق و عقاید فرق بذارن، بین حقایق و عقاید شخصی فرق بذارن. اما چطور میتونیم، چه مؤلفه هایی داره تفکر نقاد؟ کسی که میخواد نقد کنه یک بار جرأتمندی داشته باشه. لذا باید نوجوان‌ها رو بهشون اجازه بدیم حرف بزنن و جرأت حرف زدن توشون چی؟ اتفاقا تقویت کنیم، سرکوب نکنیم، که هر چه میخواهد دل تنگش بگوید. چقدر قشنگ میشه اینجوری، نه؟ آقا نعمتی نکنید، من قبول ندارم حرف شما رو. گفتم خیلی هم خوب، کجاش رو قبول نداری محمد حسین؟ گفت کشورهای غربی ناگهان چطور زندگی میکنن؟ اینها اصلا علم از کجا اومده؟ این همین شما میگی مرگ بر آمریکا، بعد از وسایلش داری زنی همین روش داده یو اس آ. من همین دیشب من خدا اومدیم کولر گازه ما رو چیز کنه و یه نگاه کرد گفت ناگهان اجازه داده روش یو اس آ. بعد شما میگی مرگ بر آمریکا. خب اینا همه تکنولوژی، همه پیشرفت ها، اصلا زندگیشون رو لذت میبره. حالا شما بیا تو جوامع شرقی، ما اونجا بنده خدا پدر میگفت رفتیم ما اون اوایل که کامپیوتر اومده بود یه چیز گرفتیم، یه دستگاه گرفتیم، یکی از دوستان ما هم گرفت، بعد میگفت آوردن توی اون خانه ایران و اینا، این جامازایی که چیز بودن، میگفت چیز کردن این خرابش کردن. بعد یکیشون یه خود چیز بود، حالا بالاخره یه خود خوردش شدش که ببینیم عوضش کنیم، میگیم این از اول چی بوده؟ خراب بوده. بعد میگم بنده خدا بردن اون مغازه، این قضیه برای سال 68 اون موقع تازه کامپیوتر وارد فضا شده بود و اینا اینور بود. بعد بدن میگم اینا برداشتن اون سفر اون تفکیل اینا بردن اونجا عوض کنن، گفتن این از اول خراب بوده. بعد طرف گفت نه این خراب نبوده، سالم بوده، اما چون شما میگید ما قبول میکنیم، چون اصل بر اینه که شما دروغ نمیگید. یه زمانه شاید متعدد توی کسی کتاباش آورده که یه مجله مسابقه برگزار کرد که علل پیشرفت، علل عقب ماندگی جوامع مسلمان چیه. یه طلبه از قم مسابقه رو برنده شد، علل عقب ماندگی جوامع اسلامی چیه. یه طلبه برنده شد و جایزش تعداد سکه طلا بود. میگن ایشون نوشته بود که اون طلبه صیغه کذبه رو صرف کرده بود فرستاده بود، کذب تو دروغ گفتیم ما. شما انصافا ببینید که تو کارهایی که انجام میشه چقدر صداقته. یعنی اینی که داره شما میگید، من میگم آقا جنسی که خواستی اینجا بخری حتما از تو مغازدار بپرس، بعدن بخرم، از یه مغازه مستقیم. اون روزی بنده خدایی باهاش صحبت می‌کردم، میگه حاج آقا اگه اصلا چاخان نگی جنستو نمیتونی بفروشی. حالا درستشم کرده، نمیگفت دروغ، میگفت چی؟ چاخان. اگه چاخان نگی نمیتونی. خب آقا جوامع غربی اینجوری، هم صداقتشون رو شما میبینی، هم نمیدونم ندزدیدن از کارشون رو میبینی، هم خدمت شما علم و تکنولوژی پیشرفتشون رو میبینی، هم جوامع اسلامی وقتی میبینی در بودا. بعد حالا شما هی میگی چی آقا دین اسلامی، مسیحیت چیکار کرده با جامعش، اسلام چیکار کرده؟ لذا باید اجازه بدیم که نوجوان حرفش رو بزند و این جرأت رو داشته باشه. بس اولین مؤلفه تفکر نقاد جرأتمندیه، مؤلفه دوم شک و تردیده. باید نوجوان با هر چیزی که مواجه میشه روش چی بذاره؟ چرا؟ یه علامت سوال. اون روز مادر اومده میگه بچه من به جای اینکه بگه چشم میگه چرا. این مادر با نوجوانش مشکل داشت چون نوجوان به جای چشم میگفت چرا. بس مؤلفه گفتم که خیلی خوبه که نوجوانت بگه چرا، چون بدنم بهش مواد مخدر توصیه کنم میگه چرا من باید مصرفش، این چرا خیلی خوبه. بس دومین مؤلفش چراه و سومین مؤلفه دانشه. از قدیم گفتن بیمایه فطیر. آقا این نون اگه بهش مایه نزنید فطیر میشه. شما اگر بخوای چیزی رو نقد کنی دانش نداشته باشی چی؟ نمیتونی نقد درستی انجام بدی. پس تفکر نقاد قرار توش جرأتمندی باشه، تردید منطقی باشد و دانشم باشه. این سه تا کنار هم دیگه میشه تفکر نقاد. لذا بحث سواد رسانه، عمود خیمه سواد رسانه تفکر نقاده. لذا اگه میخواییم نوجوان تو رسانه میره دوچار مشکل نشه، باید تفکر نقاد توش رشد بدیم که هر خبری دید قبول نکنه. فبشر عباد الذين يستمعون قول يتبعون احسن. بحث فیلتر شکن. خب آجا اینی که شما فهمید پس یستمعون القول، ما باید همه چیز رو بشنویم. خب اینم اشتباه است، دقت داشته باشیم. این که نوجوان رو شما بدون این که مسلحش کنی بفرستیش تو میدان جنگ، قطعا چی میشه؟ قلع و قهم میشن این بدبخت نوجوان هامون، چون اونوریا کاملا مسلح هستن، میدونن جنگ شناختی رو چطور باید پیش ببرن، میدونن از چه شبهاتی باید استفاده کنن، چطور استفاده کنن، کاملا مخاطب شناسی دارن. بعد شما میگی خب نه، نوجوان رو بفرستیم تا خودش چیکار کنه؟ لذا حضرت میگه بابا اینا رو اول مسلح کنید. به چی؟ به کلام ما، آشنا بشن با معارف اهل بیت، بعد بفرستش هر جا میخواد بره. لذا نوجوانی که مسلح باشه میتونه تو اون جنگ شناختی چی بشه؟ برنده بشه. و اگر امام رضا علیه السلام میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را میدونستن قطعا از ما چیکار میکردن؟ پیروی میکردن. از آن دین ما دین عقلانیت، ما حکم به عقل، حکم به شر. چیزی عقل بهش حکم کنه، شر همش چیکار میکنه؟ حکم میکنه. دین ما دین عقلانیته. لذا با نوجوان مبتنی بر عقل برید جلو. عقل پیامبر درونه، عقل قداست داره، عقل مقدسه، عقل جز انبیای الهیه. اینو معیار قرار بدید و این عقل ما رو میرسونه به پیامبر بیرون. عقل ما رو میرسونه به پیامبر بیرون. لذا من خودم با نوجوان ها وقتی مواجه میشم میگم قمرت برم، بالاخره ما میخوایم بحث کنیم و یه متری داشته باشیم دیگه. آقا میخوایم دیوار متر بکنیم، اندازه‌شو بگیم. اگه من مترم یه مترم 20 سانت باشه، متر شما یه متر 2 متر باشه، میتونیم این دیوار رو اندازه‌شو با هم به تفاهم برسیم؟ بله. پس باید چی؟ یه متر استاندارد داشته باشیم. متر استاندارد تو گفتگو چیه؟ عقله. خب از عقل استفاده میکنیم. اون روز نوجوان برگشت گفتش که فرق نمیکنه، دست بلند کرد رو مادر، رو مادر دست بلند کرد، گفت فرقی نمیکنه، هر کسی رو من دست بلند کنه من جوابشو میدم. چی؟ هر کسی رو من دست بلند کنه من جوابشو میدم. عقلیه دیگه، درسته؟ هر کسی دست. گفتم خب این که گفتی خیلی خوبه، هر کس، اما پدر مادر چی؟ هر کسی نیست. تک تک سلول های بدن تو 23 تا کروموزوم شمال مامانت، 23 تا شمال بابات. یعنی اگر پدر مادر سهمشون رو بردارن چیزی این وسط باقی؟ پس پدر مادر هر کسی نیستن، وجود تو از اوناست. خب یعنی بحث عقلی باش کردم. آقا عقل حکم میکنه که پدر مادر باید تکریم بشن یا باید پدر مادر رو چیکار کنی؟ بزنیشون، بهشون توهین کنی. بله، عقل چی حکم میکنه؟ بگید حکم عقل رو. بعد احترامش میکنه. عقل حکم میکنه که بعد نوزاد رو بکشی یا نه، بعد نوزاد و آقا گناه داره، درسته؟ این حکمای عقل رو حکم میکنه، درسته؟ خب پس عقل به عنوان پیامبر درون قابل اعتماد. اما یه سوال داره اینجوری میپرسم، عزت نفس خوبه یا بده؟ عقل حکم میکنه که عزت نفس خوبه یا بده؟ آدم خودش رو عزیز بداند و خودش رو خورد نکنه، خودش رو خار نکنه، عقل چی میگه؟ خیلی خوبه. خب چرا عرب بچهش رو میکشت، دخترش رو میکشت، زندگی گور میکرد؟ میخواست چی رو حفظ کنه؟ عزت نفسش رو حفظ کنه. پس عقل حکم کلی رو میفهمه، اما یه جایی تو مصادیق ممکنه چیکار کنه؟ اشتباه کنه. مثلا تو برخی از قبایل زنهایی که دوقلو میزاییدن، یکی از بچه هاشون رو چیکار میکردن؟ زندگی گور میکردن. نه عربا ها، این کشورهای آسیایی دیگه. و تو دوتا بچه میزایید، خانوم یکیشو نگه میداشت، یکی رو چیکار میکرد؟ زنده به گور میکرد. چرا؟ چون میگفتن چند قلو زاییدن برای انسان نیست، اینو ننگ و عار میدونستن. و برای اینکه اون عزت نفس و کرامتشون حفظ بشه، یه بچه رو چیکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. یعنی اینجوری هم داریم؟ بله. پس عقل و حکم کلی رو میفهمه، اما یه جایی ممکنه تو مصادیق چی؟ اشتباه کنه. عقل میفهمه که باید پدر مادر احترام کرد، بله. تو برخی از قبایل توی آمریکا پدر مادرها که سنشون میرفت بالا اینا هم احترامشون میکردن. میدونید چجوری؟ یه گودال عمیق میکندن، پدر مادر رو با نهایت احترام، پدر مادر پیر رو میوردن کنار گودال، با تناب اینا رو میفرستدن تا گودال، در نهایت عشق و عاطفه رو اینا خاک میختن، اینا رو زنده به گور میکردن. اینا چیز نیست، آقای خاجی بگید داستان نیست، واقعیه. اینا واقعیتی که تاریخ هست، ثبت شده، مردم شناسا اینا رو پیدا کردن. خب بس حتما لازمه که کنار عقل درون و پیامبر درون، آقا یه پیامبر بیرونم باشه. این عقل اگه باشه همه جا به کار ما میاد، اما باید دقت داشته باشیم ساختمون رو از پی شروع کنید، از لوله کشی شروع نکنید. یعنی شما اگر ساختمونی که هنوز خدمت شما عرض بشود که لوله کشی نکردی، گچکاری کنی، همه کاراشو بکنی، پیشو نریخته باشی، این ساختمون به درد نمیخوره. لذا حتما باید اولین نکته‌ای که در نوجوان بهش پرداخته بشه بحث بحران هویت باشه. بعد نوجوان تکلیفش با خودش مشخص کنه آقا من کیم، از کجا اومدم، برای چی اومدم، قراره کجا برم. لذا این سوالاتو بهش میگیم بحث هویت یابی. بحران هویت یعنی روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. بذار امام علی علیه السلام چون زیبا میفرمایند، روانشناسا بحث بحران هویت رو 1400 سال بعد مطرح کردن، اما امام علی علیه السلام اون زمان اشاره میکنن رحم الله امرئن علم من عین فی عین الا عین، از کجا اومده، برای چی اومده، قراره کجا بره. بذار اینو باید برای نوجوان حلش کنیم. وقتی که حل کردیم که آقا اینجا میدان مسابقه است، دیگه وقتی بهش میگیم بابا خودتو مشغول این دست فروش نکن، میگه منطقی میگی، چون تو میدان مسابقه دوی ماراتون درسته دست فروش هم هست، اما قرار شما چی؟ نه این چیزی بخری، میدان مسابقه است آقا، چی؟ 10,000 تا سکه هم جایزه داره. بعد شما اومدید اونجا داری سر مثلا یه بستنی با طرف سر چکوچونه میزنی. از اول این بعد برای نوجوان چی بشه؟ روشن بشه. بعد میایم سراغ همش هم عقلی برید جلو. عقل و متر و معیار قرار بدید. با نوجوان با عقل صحبت کنید. خلاف عقل با نوجوان صحبت نکنید. با دین وارد نشیم. با چی وارد بشیم ابتدا؟ با عقل، با پیامبر درون. این پیامبر درون به همه چیز میرسونه ما رو. خب من بحثم تمام. لب مطلب ما این بود که بعد نوجوان شناخته بشه. باید نوجوان جذب هیئت بشه با شیوه های درست، و اینکه قرار دوره نوجوانی دوره‌ای باشه که تعامل ما طرفینی باشه، یک طرفه نباشه، که نوجوان اگه جایی بیاد که حرفش شنیده بشه علاقه داره که اونجا دوباره بیاد، اما جایی باشه که صرفا بخواد توصیه و نصیحت کنن، نوجوان ها از نصیحت خوششون نمیاد. انشاءالله که خداوند به ما هم توفیق بده که توی این مسیر موفق باشیم.